صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی کتاب اول پادشاهان، 11 بخش از تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، حقجویان گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در پرتو مهر خداوندی روزهایتون رو در اعتماد به خداوند یکتا و ایمان رو به سر بیاورید و با قدرت ایمان و با نیروی مشارکت و مصاحبتی که روح القدس به شما عطا میکنه و رابطه‌ای که با خدا یکتا دارید، بر مشکلاتی که در این زندگی فانی بر سر راهتون پیش میاد غالب شوید. خدا را شکر میکنم که یک بار دیگر این فرصت را به ما عطا کرده تا با شما عزیزان باشیم و از کلام خدا با شما صحبت کنیم. همونطور که واقف هستید، هدف ما اینه که تمام آیات کتاب مقدس تورات و انجیل رو به سمع شما برسونیم و شما را با محبت و نقشه و قدرت و صفات و سیرت خدا و اراده و خواسته او و همچنین عکس العمل ما انسان‌ها در برابر محبت و اراده صحبت کنیم و بدین وسیله شما را در راه رسیدن به حقیقت و خداوند یکتا یاری بدهیم و با اعلام کردن مژده خدا به شما دلهای تاریک را منور و ناامیدی ها را تبدیل به امید و قلبهای آلوده به گناه را دعوت به قدوسیت و پاکی و بخشش بنماییم. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا در برنامه این ساعت، توجه خود را معطوف به دو فصل آخر کتاب پادشاهان می‌نماییم و با کمک خدا مطالعه 11 کتاب تورات رو به پایان رسانیده و از برنامه آینده توجه خود را به بخش دوم این کتاب، یعنی کتاب دوم پادشاهان، که دنباله تاریخ قوم بنی اسرائیل و پادشاهان آن و رفتار و نوع زندگی آن برامون می‌باشه، براتون می‌خونیم و آیات را مورد توجه قرار می‌دهیم. اگر شما تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 21 از کتاب اول پادشاهان بکشایید. اگر کلام خدا را در اختیار ندارید ولی مایل هستید اون را داشته باشید، ازتون دعوت میکنم که حتماً با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. خدا یکتا قوم بنی اسرائیل رو که از نسل ابراهیم و اسحاق و یعقوب بودند، برگزید تا در جهانی که مملو از بت‌پرستی و شرارت گناه بود، آنان را نمونه تقوا و پاکی و خدا ترسی کند. و این قوم با نوع زندگیشون، با اعمالشون، بت‌پرستان جهان را به سوی خدای یکتا هدایت کنند. این قوم توسط موسی کلام مقدس و شریعت تورات را از خدا دریافت کردند تا بدونن که خدا چیه، خدا کیه، چی از انسان میخواد و چه نوع زندگی رو بایستی داشته باشن تا مقبول پسند خدا واقع شوند. خدا انبیا رو براشون میفرسته تا وضع روحی آنان را آشکار کنه، درد آنها را به آنان نشون میده، به آنها سرزمینی عطا میکنه تا سرزمینشون مقدس و پاک باشه، به دور از بت پرستی و زنا و گناهان دیگر، تا بدین وسیله از برکات الهی زندگیشون پر باشن و شهادتی باشه برای سایر ملت‌های جهان که اگر به سوی خدا یکتا بیان این همه الطاف و نعمات خدا را دریافت خواهند کرد. در زمان داوود پیامبر و یا داوود پادشاه، کشور اسرائیل به لطف خدا به بزرگترین امپراتوری زمان خود مبدل می‌گردد و سلیمان نبی پس از داوود به مدت 40 سال بر این امپراتوری عظیم سلطنت می‌کند. خداوند با داوود و سلیمان عهد و پیمان می‌بندد که اگر از او پیروی کنند و فقط و فقط یک خدا را پرستیده و کلام مقدس تورات را در قلب و جان و زندگی خود قرار داده و از آن پیروی کنند، آن وقت نه فقط سلطنت در خاندان آنها پایدار می‌مونه و آنان را از برکات و نعمات عظیمی بهره‌مند می‌کنه، بلکه مملکت را نیز از هر جهت حفظ خواهد کرد و برکات خود را بر قوم بنی اسرائیل افاضه خواهد نمود. ولی اگر از فرامین خدا یکتا دور بشن و به سوی بت پرستی روی بیاورن و همرنگ جماعت و ملت‌های دیگر بشن، آنگاه خدا آنان را به خاطر گناهانشون به شدت تنبیه خواهند کرد، زیرا گناهانشون عمدی می باشد، یعنی می دانن که مخالف اراده خدا دارن رفتار می کنن. کلام خدا می فرماید که سلیمان در ایام پیری تحت تأثیر زنان زیبا رو و فریبنده بت پرست خود میشه، به طوری که از خدا یکتا جدا شده و به بت پرستی روی می آورد. نبی خدا اعلام می کند که به خاطر این خطای سلیمان کشور اسرائیل به ضد خودش منقسم میشه و همینطور هم شد. زیرا پس از مرگ سلیمان کشور اسرائیل، آن امپراتوری عظیم که از نهر فرات تا دریای مدیترانه وسعت داشت، به دو قسمت تقسیم میشه و قسمت شمالی که اسرائیل نامیده میشود از خدا کاملا دور و به سوی بت پرستی و همرنگ سایر امت ها شدن روی میآورند. و البته پادشاهان آن عاملان اصلی این شرارت و بت پرستی و گناه بودند. ولی قسمت جنوبی که یهودا نامیده میشود پادشاهانی داشت که غالبا یکتا پرست و خدا ترس بودند و لااقل نصف این پادشاهان کلام خدا را محترم می‌شمردند. در تاریخ اسرائیل با پادشاه و ملکه روبرو می‌شویم که بزرگترین ننگ و رسوایی را برای این قوم برگزیده به وجود آورد و ده همانند لکه سیاهی در تاریخ این مملکت تا ابد باقی خواهند ماند و مطابق کتاب مقدس هیچ پادشاهی به اندازه این دو شخص باعث نابودی و شرارت اسرائیل نبودن. نام این پادشاه آخاب و نام همسرش یا ملکه اسرائیل آن زمان ایزابل بود. ایزابل انبیای خدا را به قتل می رساند. در عوض افرادی را نیز بر می گزیند تا به عنوان انبیای بت‌های خودش در میان مردم خدمت کنند. و این همان ایزابلی است که قصد کشتن الیای نبی را داشت و همون کسی است که خیلی از مردان خدا را به خاطر اینکه حاضر نشدند در برابر بت‌ها زانو بزنن به قتل می‌رسانند و همون ایزابلی است که در کتاب مکاشفه یوحنا سمبل شرارت و شیطان می‌باشد. حالا در فصل 21 و 22 ابتدا درباره شرارت‌های دیگر این دو شخص علل خصوص ایزابل آیاتی است و سرانجام درباره انجام شدن پیشگویی که خدا به الیای نبی گفته بود، یعنی درباره مرگ او، که در واقع داوری خدا و پایان صبر و نسبت به این دو نیز می باشد، سخن می گوید که توجهتون رو به آیات جلب می کنم. کلام خدا می فرماید و بعد از این امور واقع شد که نابوت یزرائیلی تاکستانی به پهلوی قصر آخاب پادشاه سامره داشت و آخاب پادشاه نابوت را خطاب کرد، گفت تاکستان خود را به من بده تا باغ سبزیکاری برای من بشود، زیرا نزدیک خانه من است و به و عوض آن تاکستان نیکوتر از آن به تو خواهم داد و یا اگر در نظرت پسند آید قیمتش را به نقره به تو خواهم داد. نابوت به آخاب پادشاه گفت هاشا به من از خداوند که ارث اجداد خود را به تو بدهم. پس آخاب پادشاه به سبب سخنی که نابود گفته بود پریشان حال و مقوم شده به خانه خود رفت، زیرا گفته بود که ارث اجداد خود را به تو نخواهم داد، و او بر بستر خود دراز شده رویش را برگردانید و طعام نمی خورد. این داستان مرا به یاد داستان که در تاریخ کشور خودمون به وقوع پیوسته و عین اینه می اندازد. می گوید آمده است که دیوار قصر انوشیروان عادل با تمام شکوه و زیبایی که داشت در یک گوشه کج شده بود، به طوری که زیبایی قصر را محدود ساخته بود. وزیران و یارانش گفتند که ای پادشاه تا ابد زنده باشی، چرا این دیوار قصرت کجه؟ گفت در آنجا کلبه محقر بیوزنی هست که حاضر به فروش کلبه خود نشد، برای همین که دیوار کجه. انوشیروان عادل بود، ولی دوستان عزیز در این داستان میبینیم که آخاب پادشاه اسرائیل برعکس انوشیروان رفتار میکنه. آنچه که در آیات براتون خوندم واقعی است، یعنی همون واقعی که برای انوشیروان عادل پیش آمده بود. انوشیروان عدل را اجرا کرد، اما آخاب پادشاه قهر میکنه و از این که شخص حاضر نیست که زمین ابا اجدادیش رو برای رضا و آسایش خودش بفروشه افسرده خاطر میشه و قضا نمیخورد، در حالی که میبایستی میپذیرفت که نمیتونه به خاطر رفاه خودش حق دیگران را پایمال کند. زن آخاب پادشاه یعنی ایزابل که سمبل شرارت و فساد و بت‌پرستی در کتاب مقدسه، از اینکه شوهرش را آزرده خاطر میبیند ناراحت میشه. پس او حاضره برای رفاه شوهرش هر کاری که باشه انجام بدهد. از آیه 5 میخونم و زنش ایزابل نزد وی آمده وی را گفت روح تو چرا پریشان است که طعام نمیخوری؟ آخاب وی را گفت از این جهت که نابوت یزرائیلی را خطاب کرده گفتم تاکستان خود را به نقره به من بده، یا اگر بخوایی به عوض آن تاکستان دیگری به تو خواهم داد، اما در جواب گفت که تاکستان خود را به تو نمیدهم. زنش ایزابل به او گفت آیا تو الان بر اسرائیل سلطنت میکنی؟ برخیز و غذا بخور و دلت خوش باشه، تو پادشاهی، من تاکستان نابوت را به تو خواهم داد. همسرش میفرماید که تو پادشاه هستی، تو هرچی بخوایی میتونی به دست بیاوری، خودت رو برای این موضوع ناراحت نکن، من کاری میکنم که تو به آرزوی خودت برسی. آنگاه ایزابل مکتوبی به اسم آخاب نوشته، آن را به مهر او مختوم ساخت و مکتوب را نزد مشایخ و نجبایی که با نابوت در شهرش ساکن بوده فرستاده و این طور نوشت: به روزه اعلان کنید و نابوت را به سطر قم بنشانید و دو نفر از نبی بلیار را پیش او وادارید که بر او شهادت داده بگویند که تو به خدا و پادشاه کفر گفته ای، پس او را بیرون کشیده سنگسارش کنید تا بمیرد. یعنی این زن با نوشتن شهادت دروغ کاری میکنه که مردم بر علیه نابوت قیام کنن. شهادت دروغ سبب مرگ یک عادل میشه و یک خائن و بت‌پرست مال و هستی شخص عادل را تصاحب میکنه. بعد از اینکه نابوت که گناهی نکرده بود بر اثر نقشه پلید ایزابل به قتل رسید، خبر را به او میرسونن که نقشه‌ات عملی شده و به شوهر خود یا پادشاه خبر را بده. و چون ایزابل شنید که نابوت سنگسار شده و مرده است خوشحال شد. ایزابل به آخاب گفت برخیز و تاکستان نابوت را که اون نخواست به نقره به تو بدهد متصرف شد، زیرا که نابوت دیگر زنده نیست بلکه مرده است. و چون آخاب شنید که نابوت مرده است برخواسته به جهت تصرف تاکستان فرود آمد. پادشاه از اینکه همسرش موفق شده که خواسته دل را به او بدهد بسیار خوشحال بود، ولی او هرگز همسرش را به خاطر ظلمی که کرده و قتلی را که انجام داده نکوهش نمی کنه. راستی دوستان عزیز، آیا خیال می کنید که خدا یکتا این ظلم و قتل را نادیده می گیرد و انتقام خون نابوت بیگناه را نمی گیرد؟ آیا آخاب و ایزابل با آسودگی زندگی خود را به سر می آورند و از آن تاکستان بهره می گیرند؟ به دنباله آیات توجه فرمایید. می گوید و کلام خداوند نزد الیای نبی نازل شده گفت برخیز و برای ملاقات آخاب پادشاه که در سامره است فرود شو. اینک او در تاکستان نابوت است و او را خطاب کرده بگو خداوند چنین میگوید: آیا هم قتل نمودی و هم متصرف شدی؟ بدان که در جایی که سگان خون نابوت را لسیدن، سگان خون تو را نیز خواهد لسید. خدا الیای نبی را میفرستد تا نتیجه شرارتی را که پادشاه کرده بود به او اطلاع بدهد و الیای نبی با شهامت و جسارت مافوق انسانی در برابر پادشاه ایستاده و نه فقط او را متهم به قتل و مال و تمخوری میکنه، بلکه میگوید ای پادشاه، سگها خون تو را خواهند لسید، یعنی پسترین نوع مرگ شامل حال تو میشه، چون خدا داوریشو بر تو آغاز کرد. دوستان حسابشو بکنید، یک مرد ساده این حرف را به مقتدرترین شخص و با نفوذ مثل پادشاه بگه. راستی چه کسی میتونست این شهامتی رو داشته باشه جز اینکه خداوند با او باشه و به او سخن گفته باشه؟ چه کسی امروز حاضر در برابر رئیس مملکتی بیسته و روبرو او را متهم به رشوه خواری و یا ظلم و قتل بکنه؟ جز آن کسی که با خدا باشه، هیچ کس نمیتواند این کار را بکند، زیرا هر که با خدا باشد از جان خود میگذرد و این حرفا را هم میزند. آخاب پادشاه وقتی حرف الیا را میشنود بی اندازه عصبانی میشه و به الیای نبی میگه ای دشمن من، آیا مرا یافتی؟ الیا جواب میدهد بلی، زیرا تو خود را فروخته ای تا آنچه در نظر خداوند بد است به جا بیاوری. اینک من بر تو بلا آورده تو را بالکل هلاک خواهم ساخت و از آخاب هر مرد را خواه محبوس و خواه آزاد در اسرائیل منقطع خواهم ساخت. خداوند داوری خود را آغاز میکنه. خداوند انتقام نابوت را هم از آخاب و هم از ایزابل همسرش میگیره. در مورد آخاب پادشاه نه فقط باید بگیم که به طرز فجیع کشته خواهد شد، بلکه هیچ کس از نسل او زنده نخواهد ماند. نسل او از اسرائیل منقطع میشه و این موضوع بسیار مهمی بود دوستان عزیز. و در مورد ایزابل همسر آخاب، الیای نبی میگوید خداوند تکلم نموده گفت که سگان ایزابل را نیز نسل حصار یزرئیل خواهند خورد، یعنی در همان زمینی که به زور گرفته ای در همانجا افتاده و جسد او غذای سگان خواهد شد. و بعد میگوید هر کرا از کسان آخاب در شهر بمیرد سگان بخورن و هر کرا در صحرا بمیرد مرغان هوا بخورن. این است نتیجه ظلم و شرارت، این است نتیجه داوری خدا بر گناهان. خدا انتقام نابوت یزرائیلی را از این شریران خواهد گرفت. آیه 25 اینطور میگوید و کسی نبود مثل آخاب که خیشتن را برای به جا آوردن آنچه در نظر خداوند بد است فروخت و زنش ایزابل او را اقوا نمود. بعد از این اختیار خدا و پیشگویی درباره نحوه مرگ ایزابل و آخاب پادشاه توسط الیای نبی، در فصل 22 پس از مدت 3 سال سرانجام می‌بینیم که پیشگویی خدا در مورد آنان عملی میشه و همونطور که خداوند فرموده بود حیوانات جسد این دو رو می‌خورن. کسانی که عامل احشای بت پرستی و شرارت عظیم در اسرائیل گردیده بودن به نوع فجی نابود میشون. دوستان عزیز، اگرچه تا به حال آیات این قسمت از تورات درباره قسمت شمال اسرائیل صحبت نموده، در یهودا نیز پادشاهان بسیاری وجود داشتن. پادشاهان خدا ترسی وجود داشته که مملکت را سعی میکردن از هر نوع بت پرستی نگاه بدارن و توجه مردم را به پرستش خدا یکتا معطوف کنند. اتفاقا یکی از پادشاهان یهودا که در اینجا از آن نام برده است همان یهوشافات بود که متاسفانه میاد و با آخاب شریر قرارداد منعقد میکنه. آیه 1 و 2 اینطور میگوید و 3 سال گذشت، یعنی 3 سال از این واقعه گذشت که در میان آرام یا سوریه و اسرائیل جنگ نبود، و در سال 3 یهوشافات پادشاه یهودا نزد پادشاه اسرائیل آمد. یعنی وقتی بین سوریه و اسرائیل جنگ نبود، پادشاه یهودا برای دیدن پادشاه اسرائیل به سامره میاد. پادشاه اسرائیل گفت آیا نمی دانید که راموت جلعاد از آن ماست و ما از گرفتنش از دست پادشاه آرام غافل می باشیم؟ پس به یهوشافات گفت: آیا همراه من به راموت جلعاد برای جنگ خواهی آمد؟ و یهوشافات گفت که من مثل تو و قوم من همچون قوم تو و سواران من همچون سواران تو می باشن. دوستان عزیز، در اینجا می بینیم که یهوشافات با آخاب شریر قرارداد امضا می کنه و یا هم پیمان می شه. خدمتتون عرض کنم که شر جلعاد از آن اسرائیلی ها بود، ولی سوریه در این زمان اون را از تصرف اسرائیلی خارج کرده بود. آخاب شریر وقتی میبینه رفیق خداپرستی پیدا کرد، میگه که آیا حاضری با من همراه بشی و این شر را از دست ارتش سوریه آزاد کنیم؟ یهوشافات میگه من حاضرم هرچی دو بخواهی برات انجام بدم. لشکریان من در اختیار تو هستن. میفرماید ما برادر هستیم و مثل یک برادر پشت تو را گرفته هر کاری که بخواهی برات انجام میده. ولی این جمله را اضافه میکنه، میگه که اجازه بده که اول با نبی خدا در این مورد صحبت کنم. یهوشافات طالب اراده خدا بود، ولی حالا تحت تأثیر آخاب و انبیای دروغگین و بت پرست او قرار میگیرد. کلام خدا میگوید خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استضاء کنندگان ننشیند. چرا؟ چون کمال هم نشینی در شخص اثر میکنه و شخص عادل را ممکنه ناپاک سازد. خداوند فرموده بود که یکتا پرستان با بت پرستان نه در ارتش و نه در ازدواج و نه در حکومت و نه در یک خانه ساکن شوند. اما یهوشافات به خاطر دلایل انسانی این امر خدا را اجرا نمیکنه. فقط میگوید که اجازه بده که از انبیا بپرسم. آخاب که به یهوشافات نیازمند بود میره و انبیای بت پرستش رو که زنش ایزابل آنها رو برگزیده بود پیش یهوشافات میآورد. به طوری که میخوانیم آخاب و پادشاه به قدر 400 نفر از انبیا جمع کرده به ایشان گفت: آیا به راموت جلعاد برای جنگ بروم یا باز ایستم؟ ایشان گفتن برای و خداوند آن را به دست تو تسلیم خواهد کرد. اما یهوشافات گفت: آیا در اینجا غیر از اینها نبی خداوند نیست تا از او سوال نمایم؟ و خواب پادشاه اسرائیل به یهوشافات گفت: یک مرد دیگری یعنی میکایا هست که به واسطه او از خداوند مسئله توان کرد، لیکن من از اون نفرت دارم، زیرا که درباره من به نیکویی نبوت نمی کنه بلکه به بدی. و یهوشافات گفت: پادشاه چنین نگوید. این پادشاه یهودا از این 400 انبیا مشکوک بود، زیرا میدانست که یکتا پرست نیستند. پس خواهش میکنه که نبی خدا یکتا رو بیارن. پادشاه اسرائیل اول نمیخواد این کار را بکنه، چون میدانست که نبی خدا او رو محکوم میکنه. اما به اصرار یهوشافات نبی خدا را میآورن و رئیس قصر به نبی خدا میگه که ببین، این 400 نفر همه گفتن که به جنگ برن. چرا؟ چون پیروزی از آن ماست. حالا ای نبی خدا، مبادا تو حرفی مخالف آنها بزنی، کلام تو بهتره با این 400 نبی یکی باشه. ولی نبی خدا میگه که به حیات خداوند قسم که هر آنچه خداوند به من بگوید همان را خواهم گفت. یهوشافات از نبی خدا سوال میکنه که خداوند در مورد این جنگ به او چه الهامی داده است. میکایا میفرماید تمامی اسرائیل رو مثل گله‌ای که شبان ندارند بر کوها پراکنده دیدم. و خداوند گفت اینها صاحب ندارند، پس هر کس به سلامتی به خانه خود برگردد. یعنی در این جنگ پادشاه کشته خواهد شد و اسرائیلی ها آواره میشن. وقتی پادشاه اسرائیل اینو میشنوه خیلی عصبانی میشه و به پادشاه یهودا میگه که آیا تو را نگفتم که این نبی درباره من به نیکویی نبوت نمیکنه جز به بدی؟ ولی نبی خدا در ادامه گفتارش اینطور میگوید: پس الان خداوند روح کاذب در دهان جمین انبیای تو گذاشته است و خداوند درباره تو سخن بد گفته است. آنگاه صدقیا نزدیک آمده به رخساره نبی خدا زد و گفت: روح خداوند به کدام را از نزد من به سوی تو رفت تا به تو سخن بگوید؟ در این آیه میبینیم که رئیس انبیای کاذب وقتی میشنود که نبی خدا آنان را متهم به دروغگویی کرده، سیلی به نبی خدا میزند و میگوید روح خدا بر من بوده نه بر تو. از کی تا حالا روح خدا از من جدا شد و بر تو آمده؟ یعنی از کی تا حالا نبی خدا شدی؟ و نبی خدا میفرماید اینک در روزی که به حجره اندرونی داخل شده خود را پنهان کنی آن را خواهی دید. و پادشاه اسرائیل به خاطر گستاخی نبی خدا امر میکند که او را دستگیر و به زندان بیندازند و آزارش بدن، ولی او را نکشن تا وقتی از جنگ پیروز شدن و سرفراز برگشتن به او ثابت کنه که دروغ گفته و بعد او را به قتل برسونه. ولی نبی خدا میگه که اگر فی الواقع تو از جنگ به سلامتی برگشتی، آن وقت قبول میکنم که خدا با من صحبت نکرده است. این را در برابر همه مردم میگه. یهوشافات با خواب پادشاه همراه میشه و با اینکه میدونست نبی خدا گفته است در این جنگ شکست میخوره، ولی میره و در جنگ شریک میشه. جنگ سختی در میگیرد و آخاب تیر خورده زخمی میشه. پس به اعرابران خود میگه که او را از جبهه جنگ به شهر برگرداند. از آیه 35 میخونم، میگوید و در آن روز جنگ سخت شد و پادشاه را در عرابهش به مقابل آرامیان برپا داشتن و وقت غروب مرد و خون زخمش به میان عرابه ریخت و هنگام غروب آفتاب در لشکر ندا در داده گفتند هر کس به شهر خود و هر کس به ولایت خیش برگردد. و پادشاه مرد و او را به سامر آوردند و او را دفن کردند و عرابه را در برکه شستند. مسگان خونش را لسیدند و اسلحه او را شستند بر حسب آنچه که خدا فرموده بود. یعنی این حرفی که الیای نبی و میکای نبی فرموده بود عملی میشه و خداوند عدالت خیش را اجرا میکنه و انصاف را آشکار مینماید. دوستان عزیز، شاید خدا بلافاصله جواب دعاهای ایمان که طالب عدالت و انصاف هستیم ندهد، ولی فراموش نکنیم که خدا هرگز به زمان بشری محدود نمیشه و محدود به بشر و مقید و محدود به ما نمی باشه، بلکه خداوند خدای عادل است و مطابق میل و زمان خود عدالت و انصاف خود را آشکار خواهد کرد. پس دوست من، اگر شما از خداوند تقاضایی کردی و خیال میکنی انصاف عدالت است ولی خدا اجرا نکرده است، نگران نباش. بدانی که خداوند ما مطابق زمان خودش دیر یا زود عدالت را اجرا خواهد کرد و حق را به حقدار خواهد رسانید. دعا میکنم که هرگز این عوامل سبب ضعف ایمان شما نسبت به خدا نباشد. کلام خدا میگه که همه چیز را در دعا به درگاه خدا بیاور و با صبر انتظار جواب از جانب خدا باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدای تا میسپارم و چشم انتظار نامهاتون هستم. و حتما دوستان عزیز برام بنویسید که رابطه شما، رابطه شخصیتون با خدا یکتا چیه؟ تا چه حد به خدا نزدیک هستید؟ آیا حقیقتا خدا را در قلب خود دارید و از او پیروی میکنید و یا همه چیز ظاهریه و درونتون هنوز خالیه؟
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.